ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. آیت‌الله خامنه‌ای خواستار تحمل شنیدن صدای مخالف از سوی دولت حسن روحانی شد. سفیر قطر در ایران کار خود را آغاز کرد. و رئیس دانشگاه آزاد می گوید نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان ایران بیش از 30% است. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری شما را همراهی میکنم. رهبر جمهوری اسلامی ایران در ملاقات با هیئت دولت خواستار تحمل شنیدن صدای مخالف از سوی دولت و افزایش ظرفیت درونی برای استقبال از نقادی شد. آیت الله خامنه ای که روز شنبه با حسن روحانی و اعضای دولت 12 دیدار داشت، آمارهای ارائه شده در بخش اقتصاد را نشان دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم ندانست. رهبر ایران در این حال خواستار استفاده از هنر دیپلماسی و جهتگیری انقلابی به طور توأم شد. سفیر قطر در ایران روز جمعه به تهران بازگشت و از روز شنبه کار خود را در سفارتخانه این کشور آغاز کرده است. به گزارش ایسنا، علی ابن احمد علی از سولیتی که 18 ماه پیش در پی حمله به مراکز دیپلماتیک عربستان در ایران به کشورش فراخوانده شده بود، کار خود را دوباره از سر گرفته است. دفتر روابط عمومی وزارت خارجه قطر در بیانیه اعلام کرد سفیرش به تهران باز می‌گردد تا وظایف دیپلماتیک خود را پی بگیرد. وزارت خارجه قطر در این بیانیه همچنین به تمایل دوحه به تقویت روابط با جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده است. در خبری دیگر، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در نشست خبری نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان ایران را بیش از 30% اعلام کرد. رئیس دانشگاه آزاد شمار شاغلین به تحصیل در این دانشگاه را حدود 1.5 میلیون نفر برآورد کرده است. او در همین حال فارغ التحصیلان این دانشگاه را بیش از 5.5 میلیون نفر اعلام کرده. در همین حال نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی در ایران 2 برابر مردان برآورد شده است. هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری را از اولویت‌های مهم دولت حسن روحانی دانسته بود. فاطمه ذوالقعد نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید آبیاری مزارع جنوب تهران همچنان با فاضلاب صورت میگیرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، خانم ذوالقعد با تاکید بر اینکه متولی خاصی برای رسیدگی به موضوع آبیاری مزارع جنوب تهران وجود ندارد، تصریح کرده برخی از دستگاه‌ها زیر بار این مسئولیت شانه خالی میکنند. عضو مجمع نمایندگان شهر تهران خواستار همکاری وزارت کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران با شورای شهر برای حل این مشکل شد که سلامت شهروندان را تهدید می کند. اما بیرون از ایران، نیروهای ارتش عراق موفق شدند بیش از نیمی از شهر تل عفر را از کنترل گروه خودخوانده خلافت اسلامی یا داعش آزاد کنند. فرماندهان عراقی به خبرگزاری رویترز گفتند منطقه مرکزی ارگ در شهر تل عفر از نیروهای داعش پاکسازی شده است. بنابر ارزیابی فرماندهان نظامی عراقی و آمریکایی، حدود 2000 شبه نظامی داعش در تل عفر باقی ماندند. منابع آمریکایی شمار غیر نظامیان این شهر را بین 10 تا 20 هزار نفر دانستند. سفیر آمریکا در سازمان ملل از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان به شدت انتقاد کرده است. نیکی هیلی در اظهارات خود این نیروها را به کوتاهی در جلوگیری از آنچه جریان گسترده ورود سلاح‌های غیرقانونی به منطقه تحت کنترل گروه شبه نظامی حزب الله توصیف شده متهم کرده است. مدت ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل هفته آینده به پایان می‌رسد و لازم است برای تجدید ماموریت آنها در شورای امنیت رأی‌گیری شود. آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در نامه خود به شورای امنیت در این باره گفته باید حضور نیروهای حافظ صلح در جنوب لبنان تقویت شود. او مبارزه با سلاح‌های غیرقانونی در لبنان را در حوزه اختیارات ارتش این کشور دانسته است. و ارتش کره جنوبی بامداد شنبه از پرتاب چند موشک کوتاه‌برد توسط کره شمالی از استان شرقی کانگون به سمت دریا خبر داده است. دفتر ستاد مشترک ارتش کره جنوبی میگوید این موشک‌ها حدود 250 کیلومتر در جهت شمال شرقی به سمت دریا حرکت کردند. خبرگزاری رسمی ژاپن گفته است به نظر نمی‌رسد این موشک‌ها امنیت ژاپن را به خطر بیاندازند. فرماندهی نیروهای آمریکایی در منطقه اقیانوس آرام در بیانیه اعلام کرده 3 موشک بالستیک کوتاه‌برد شلیکی ناموفق داشتند و پس از طی مسافتی منفجر شدند. شلیک این موشک‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که ماه گذشته کره شمالی پس از پرتاب 1 موشک غارپیما آمریکا را به حمله نظامی به جزیره گوام، مرکز نیروهای آمریکایی، تهدید کرده بود. اما در ادامه همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد و بخش دیگری از برنامه دریچه را بشنویم. بعد از این برنامه هم ما رو همراهی کنید.
پیشگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. طی روزهای گذشته دست کم دو روزنامه نگار دیگر در ایران بازداشت شدند. بازداشت هایی که گزارشگران بدون مرز آنها را خودسرانه و مصداق نقض آزادی اطلاع رسانی توصیف کرد. علت بازداشت یغما فشخامی و ساسان آقایی اعلام نشده است. تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجای شهر کرج در اعتراض به شرایطشان دست به اعتصاب قضا زدند. عفو بین الملل خواستار رسیدگی به وضعیت آنان شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. با وجود انتقادهای جهانی از وضعیت آزادی بیان در ایران و بازداشت فعالان رسانه‌ای، بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. ساسان آقایی، معاون سردبیر روزنامه اعتماد، روز شنبه 21 مرداد ماه با حکمی از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه در دفتر روزنامه اعتماد بازداشت شد. یغما فشخامی هم روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد، اما از علت بازداشت یا اتهام این روزنامه نگاران هیچ خبری منتشر نشده است. گزارشگران بدون مرز این بازداشت‌ها را خودسرانه و مصداق نقض آزادی اطلاع رسانی دانست. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این مورد میگوید:
در اطلاعیه گزارشگران بدون مرز ما این عنوان را انتخاب کرده ایم که سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران ادامه دارد. متاسفانه پس از انتخابات ریاست جمهوری گویا روند بازداشت و تهدید ادامه دارد. افزون بر دو روزنامه‌نگاری که شما نام بردین، برخی دیگر از روزنامه‌نگارها تهدید شدند و یا احضار شدند. به این عنوان ما فکر می‌کنیم دوری برای ایجاد وحشت و سانسور آغاز شده است.
علاوه بر ساسان آقایی و یغما فشخامی، شمار دیگری از روزنامه نگاران هم از ماه‌ها پیش در زندان به سر می‌برند، از جمله احسان مازندرانی که خانواده‌اش از وضعیت نامناسب جسمی او و عدم دسترسی‌اش به امکانات درمانی خبر می‌دهند. هنگام شهیدی هم روزنامه نگار دیگری است که از اسفند ماه 95 به اتهامی نامعلوم و بدون دسترسی به وکیل در انفرادی است و به گفته خانواده در اعتصاب قضا و داروست. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با 28 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی:
اگر ما دولت 12 و ادامه همان دولت 11 بدانیم، یک رویکردی همراه با سکوت آقای روحانی نسبت به انجام وظیفه ایشون که نظارت بر اجرای قانون اساسی شاهدیم که امیدواریم این در دولت 12 تغییر پیدا کنه، و سپس همان نگاه امنیتی به مسئله مطبوعات و به مسئله روزنامه نگاران ادامه داشته است. این واقعیت رو در بازداشت های اخیر به خوبی میشه مشاهده کرد. خانم هنگام شهیدین، آقای احسان مازندرانی در وضعیت نابسامانی از نظر جسمی و روحی در زندان به سر میبرند. متاسفانه وزارت اطلاعات یکی از اصلی ترین ابزارهای سرکوب خودش رو متوجه روزنامه نگاران کرده، با آنکه در دولت آقای روحانی وزیر اطلاعات تحت نظر ایشون و ایشان مسئولیت رو دارند. این نوع بازداشت‌های خودسرانه و به ویژه نگاه داشتن در زندان‌های مخفی بدون ملاقات و بدون دسترسی وکیل به پرونده، آن دولت قانونمداری نیست که وعده آن داده شده بود.
عالی مطلب‌زاده، عکاس خبرنگار و فعال حقوق زنان، هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 3 زندان محکوم شد. همزمان غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، هفته پیش از صدور حکم 3 تا 5 زندان برای 14 از مدیران کانال‌های تلگرامی خبر داد. او از این افراد هیچ نامی نبرده و درباره موارد اتهامی آنان هم توضیحی نداده است، اما پیشتر اتهام آنها را امنیتی توصیف کرده بود.
افرادی که دستگیر شدن، اتهامشون مسائل ضد امنیتی است و بعضی از اونها هم علاوه بر اتهام ضد امنیتی مسائل و جرائمی را که خلاف عمومیت عمومی است و یا انتشار مطالب مستهجن هستش در پروندهشون بر اساس گزارش رسمی مطرح شده.
بازداشت، محاکمه و صدور احکام زندان برای فعالان رسانه‌ای در ایران در حالی ادامه دارد که گزارشگران بدون مرز همزمان با آغاز دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی در بیانیه ای از او خواسته بود آزادی اطلاع رسانی را تضمین کند. سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی درباره زندان رجایی شهر از وضعیت برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در بند 10 این زندان انتقاد کرد و از مقام‌های ایران خواستار رسیدگی به وضعیت این زندانیان شد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، درباره شرایط این زندانیان میگوید:
اونها در اتاق‌های نگهداری میشن که پنجره‌هاش با برق‌های فلزی پوشونده شده و از دسترسی به آب آشامیدنی سالم، غذای کافی و تخت کافی هم محروم شدند. عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم به این دلیله که این زندانیان با هزینه خودشون دستگاه‌های تصفیه آب در بند 12 که بند قبلی نگهداریشون بود تهیه کرده بودند و در زمان انتقال به بند جدید این دستگاه‌های تصفیه آب منتقل نشدند. از نظر غذا هم یخچال و غذاهایی که با هزینه خودشون خریده بودن به این بند جدید منتقل نشده و اونها الان فقط باید با غذای زندان سر کنن و غذای زندان در ایران ناکافی و نامناسبه. از دیگر نگرانی‌های مطرح عدم ملاقات حضوری با خانواده‌ها و قطع دسترسی به تلفن.
تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به شرایط خود دست به اعتصاب قضا زدند. اما عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هفته پیش اعلام کرد که قوه قضاییه در برابر اعتصاب قضای زندانیان تسلیم نخواهد شد. مجید اسدی، دانشجوی زندانی، یکی از افرادی است که در زندان رجایی شهر دست به اعتصاب قضا زده و مادر او درباره وضعیت فرزندش به رادیو فردا اینطور گفت:
حدود یک ماهی که اینا اعتصاب قضا دارن، الان شرایط خیلی بدی دارن، اصلا حال صحبت کردن ندارن. اینو بگم، الان پسر خودم ناراحتی گوارش داره، ناراحتی کمردرد داره، اصلا حال نشستن نداشت به خدا. یه بقیه هم همینجور شرایط خیلی بدی دارن. آخه چرا این کارا رو با زندانی ها میکنن؟ به هر جا میریم، هر ارگانی هم میریم، این پاس میده به اون، پاس میده به این. پیروز من با چند تا خانوما رفتیم دادستانی، آقای حاجی مرادی گفته برین سازمان زندانهای تهران. رفتیم اونجا، اون میگه برین همونجا گوهردشت، آقای مردانی. اونجا هم که با ما رفتار بدی کردن، نمیدونم ما دادمون رو بعد به کی ببریم.
و چند خبر کوتاه. سروش سرایی، نوکیش مسیحی ساکن شیراز که اواخر تیر ماه بازداشت شد، همچنان در زندان عادل‌آباد این شهر به سر می‌برد، اما اتهامش اعلام نشده است. مهدی خزعلی، فعال سیاسی منتقد که روز 22 مرداد ماه بار دیگر توسط ماموران امنیتی بازداشت شد، به گفته خانواده‌اش از همان روز در اعتصاب قضا است. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که حدود 3 هفته پیش مجدداً بازداشت و به زندان رجایی شهر منتقل شد، همچنان در اعتصاب قضا است. این فعال کارگری پیشتر به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده بود، اما از 3 سال پیش به دلیل جراحی مهره‌های کمر در مرخصی پزشکی بود. یوسف عمادی، آهنگساز زندانی که در پرونده‌ای جدید به تبلیغ علیه نظام متهم شده، هفته پیش در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شد. او پیشتر هم به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به 3 سال زندان محکوم شده بود و از بهار سال 95 محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند. و کیوان رحیمیان، شهروند بهایی که به 5 سال زندان محکوم شده بود، با پایان محکومیتش روز جمعه از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.